پادکست ایپانا، هوشمندانه حکمرانی و سیاستگذاری کنید. دیدبان سیاستگذاری ایران،
ایران پالیسی واچ نیوز ایجنسی.
سلام، شما به قسمت دیگری از پادکست ایپانا گوش میکنید. موضوع این قسمت آسیب شناسی علوم سیاسی در ایران است. جناب آقای دکتر کیومرث اشتریان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و فارغ التحصیل دکترای سیاستگذاری عمومی از دانشگاه لاوال کانادا، به بررسی و آسیب شناسی علوم سیاسی در ایران می‌پردازند. ایشان ابتدا به بررسی ماهیت دانش سیاسی می‌پردازند و سپس جایگاه تبحر فنی و متدولوژیک رو در حوزه علوم سیاسی مورد نقد و بررسی قرار میدن و در ادامه به بحث درباره اداره امور عمومی، نظام مدیریتی حوزه علم می‌پردازند. امیدواریم از این قسمت پادکست ایپونا نیز لذت ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و دانشجویان گرامی و پژوهشگران عزیز. در این فرصت 30 دقیقه‌ای سعی می‌کنم به اختصار نکاتی رو در ارتباط با موضوع آسیب شناسی علوم سیاسی در ایران تقدیم حضورتون کنم. در ابتدا خلاصه کل سخنرانی رو خدمتون عرض می‌کنم که بتونیم ارتباط ذهنی مناسبتری با هم داشته باشیم. جان کلام صحبت بنده اینه که ماهیت دانش سیاسی یک برساخته اجتماعی است، از اجتماع برمیخیزه، تحت تاثیر محیط سیاسی هست، بنابراین تحت تاثیر عادی کارشناسی میتونه باشه، تحت تاثیر فضای سیاسی یک کشور میتواند باشد. عامل دیگری که در حوزه دانش سیاسی خیلی اهمیت داره به نظر من، بحث تبحر فنی و متدولوژیک هست، هم از حیث خود متدولوژی و هم از حیث این که یک عامل اعتماد به نفسی برای انسان پدید می آورد که به تولید دانش بپردازد. و موضوع دیگر بحث اداره امور عمومی هست، یعنی نظام مدیریتی حوزه وزارت علوم، حوزه معاونت علمی، که اینها تأثیر مهمی میتونن بر ساخت اجتماعی، ساخت اجتماعی اداری شکل گیری دانش سیاست تأثیر گذار باشن. و موضوع دیگر بحث تقدم فعل سیاسی بر پژوهشگری در میان کارشناسان سیاسی هست. اینها مجموعه این عوامل موضوعاتی است که از حیث آسیب شناسی علوم سیاسی در ایران باعث توجه قرار میگیره و کم و بیش اینها تأثیر گذار هستن. بعضی عوامل بیشتر، بعضی عوامل کمتر. حالا باید در یک فرآیند گفتگویی این شکل میگیره و محک بخوره، ببینیم کدوم یک از اینها بیشتر تأثیر گذاره، کدوم یک کمتر تأثیر گذاره، یا از طریق گفتگو یا استدلال یا از طریق پیمایش هایی که از بین اساتید و کارشناسان و دانشجویان علوم سیاسی میتونه شکل بگیره. بنابراین از نظر ما این تعاملات سیاسی، این ساختارهای تعاملی پژوهشگران، آزادی کارشناسی و اعتماد به نفس متدولوژیک از عناصر اساسی تولید دانش سیاسی هستند در ایران که محتملاً ما در این حوزه‌ها دارای ضعف‌هایی هستیم. این جان کلام عرض بنده در این 30 دقیقه این خواهد بود. و هر گونه مطالعه آسیب شناسانه از علوم سیاسی در ایران میتونه در قالب این چارچوب حرکت کنه. یه چارچوبی است که ما رو کمک میکنه محتملاً بتونیم به آسیب شناسی علوم سیاسی در ایران بپردازیم. میتونه به عنوان یک مبنای نظری کلی هم مورد توجه ما قرار بگیره. خب اولین بخش بحث من این است که ماهیت دانش چی هست و فرآیند تولیدش چجوریه. طبیعتا ما در پی این هستیم که بدانیم ماهیت دانش سیاسی چیست و چگونه تولید می شود این دانش سیاسی. باید توجه بکنیم که دانش اساسا یک محصول فردی نیست، بلکه یک برساخته اجتماعی و حاصل فعالیت اجتماعی پژوهشگر است. پژوهشگر در بطن و متن فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی قرار داره و اونها رو به تعبیری می‌بافد. یک فرش باف رو شما در نظر بگیرید، این فرش باف درسته هنر شخصی خودش رو داره، به عرصه نمایش، به منصه ظهور می‌گذاره، ولی این داره بر اساس اون دانش اجتماعی مدلی که براش طراحی شده، مثلا فرش کرمان در اجتماع کرمان تولید شده، فرش تبریز در اجتماع تبریز تولید شده، در یک گذر تاریخی از توی اونها این در واقع فرش باف میاد میشینه بر بستری که از قبل براش فراهم شده و فرش بافه. پژوهشگر علوم سیاسی هم اینجوری هست، یعنی توی این جامعه داره فعالیت سیاسی میکنه، زورآزمایی‌های بشری رو ما داریم، قدرت نمایی ها رو داریم، این فعالیت های بشری در یک جامعه داره اتفاق میفته و ما قضاوت های ذهنی میکنیم. از طریق این قضاوت های ذهنی تلیعه اول دانش سیاسی پدید میاد و به تدریج شکل میگیره. قضاوت های ذهنی ما در ارتباط با فعالیت معطوف به قدرت بشر در عرصه اجتماع و این قضاوت‌های ذهنی رو ما میایم پردازش می‌کنیم به عنوان پژوهشگر، میایم سامان بهش میدیم، سامان نظری بهش میدیم، تولید ادبیات می‌کنیم، می‌نویسیم دربارش و بنابراین به تدریج دانش سیاسی رو پدید می‌آره. من پژوهشگر به صورت مستقل و بریده از اجتماعیش دانش تولید نمی‌کنم. آن چیزی که داره اتفاق میفته من روایت میکنم، فعالیت ذهنی میکنم روش و اونو برمیسازم یا روایت میکنم بر اساس قضاوت‌های خودم. پژوهشگر در معرض یک گفتگوی اجتماعی قرار میگیره، گفتگوی خودش با جامعه و گفتگوی خودش با دیگر افراد، تعاملش با جامعه و گفتگویش با افراد در جامعه، با پژوهشگران. بنابراین در این فرایند تعاملی ما دانش سیاسی رو کشف میکنیم، ما علم سیاست رو کشف میکنیم یا روایت میکنیم و این کشف و روایت ما در معرض فعالیت ذهنی دیگر خبرگان در این حوزه قرار میگیره. زبان ویژه‌ای تولید میکنیم که اسمش بذاریم علوم سیاسی، برایشی برای روایت کردن این فرایند. دانش سیاسی در یک جای خاصی نیست، توی یک طبقه قرار داشته باشه ما بریم اونو برداریم بیاریم. این دانش سیاسی رو ما تولید میکنیم بر اساس قضاوت های ارزشی خودمون، بر اساس تعاملی که با جامعه داریم. برای این دانش خواندن کتاب به فلانی و بهمانی فقط به دست می آید، اونا محصول اون فراینده هستن. شما باید تبدیل بشوید به بخشی از این فرایند تا دانش تولید بکنید و الا قاری دانش هستید، می خونید و یا تقریر می کنید یا سخن می گویید. این تولید دانش نیست. وقتی خود شما به لحاظ ذهنی درگیر این فرایند تعاملی بشید با اجتماع و بتوانید در واقع یه چشمه جوشانی از درون خودتون پدید بیاورید در ارتباط با روابط بین پدیده‌ها که معطوف به قدرت هست، آنگاه هست که شما می توانید ادعا داشته باشید که دارید دانش سیاسی تولید می‌کنید. تأثیر نقش بسیار مهمی فرد داره در تولید دانش سیاسی. اون نقش، نقش روایتگری هست، مطور روایتگری که فعالیت ذهنی روش کرده، اون صورتبندی کرده، انسجام نظری بهش داده و اومده یه روایت جدید مطرح کنه، یک حکایت جدیدی از آن اتفاقی که داره میفته در بیرون میاد ارائه به ما میده. ما اگر خودآگاهی داشته باشیم نسبت به این، تازه متوجه میشیم که چگونه باید دانش تولید بکنیم. به نظر من مهمترین کاری که ما در دوره کارشناسی باید بکنیم و نمیکنیم، یا در خصوص در دوره کارشناسی ارشد که باید بکنیم و نمیکنیم، همینه که دانشجو رو متفتن به این بکنیم که دانش چگونه تولید میشود. و این مهمترین ابزاری است که در دست یک انسان میتواند قرار بگیرد برای کل زندگیش. خوش آن کسانی که در دوره دبیرستان یا در دوره راهنمایی، حتی در دوران کودکی متوجه این پدیده میشوند. بعضیا در دوره کارشناسی، بعضیا ارشد، بعضیا دکترا، بعضی هم سالهای سال طول میکشه و متوجه این فرایند تولید دانش نمیشوند. دانش رو فقط مطالعه یک کتابی همین و باز تولید و تقریر دوگانه چندگانه آن در نظر میگیرند. بنابراین ابتدا بشر در جریان فعالیت و اجتماعی خودش مبارزه بر سر قدرت، بر سر ریاست و تفوق و تأثیر و نفوذ میپردازه و پژوهشگر علوم سیاسی اون رو در قالب‌های به ارث رسیده از تعاملات کارشناسان پردازش، صورت‌بندی و روایت میکنه. از در همین راستا عامل خیلی مهم دومی که تصریح باید بشه در واقع در ادامه همون عامل اول، بحث ساختارهای اجتماعی گفتگو هست. بشر این ساختارهای اجتماعی گفتگو رو اگر درست بکنه، یعنی اول متوجه میشه که باید کشف بکنه و روایت بکنه. حالا این کشف و روایت رو یک ساختار، یک نهاد اجتماعی درست بکنه براش، که از طریق این ساختار و نهاد اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی گفتگو این پدیده کشف جریان پیدا بکنه، مثل یک نهر کوچک، مثل یک رودخانه کوچکی که در نظر بگیرید داره حرکت میکنه و یک پدیده، یک میوهی، یک جسمی درون این رودخانه میفته و میغلطه و میغلطه و میغلطه جلو میره، ممکنه املاح مختلف رو از خودش جذب بکنه و غنی بشه و غنی بشه و غنی بشه. این ساختارهای اجتماعی گفتگو بنابراین بسیار حیاتی هستند برای دانش سیاسی. یکی از این ساختارهای اجتماعی گفتگو همین مجلات علمی پژوهشی هستند، سخنرانی ها هستند. عرض کنم خدمت شما گفتگوها مباحثه آزاد هستش و نهادهایی که بتونن اتصال بدن این دانش ها رو به فعالیت های اداره اجتماعی، مثل اندیشگاه ها، اندیشکده ها که جایی بین دانشگاه و دولت هستن، یا هر گونه نهاد دیگری. اینا ساختارهای اجتماعی هستن که میتونن این دانشی که تولید میشه رو پرورش بدن. به اصطلاح عوامانه این دانشی که تولید شده قل میخوره، میاد میگرده 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 در جاهای مختلف سیقل میخوره، یا در درون دولت راه پیدا میکنه، یا به درون جامعه مدنی، یا درون افکار دیگر. این ساختارهای اجتماعی گفتگو بسیار بنابراین مهم هستند. عمدتاً این ساختارها باید توسط دانشمندان این حوزه بنا نهاده بشود و امیدوارم صدای من بیاد. من مدت زیادی حواسم اصلا نبود به اگه صدای من نمیاد من میاد به من بگی، چون اگه نمیاد که هیچی. ساختارهای اجتماعی بنابراین ارزمی بود که بسیار مهمن و توسط دانشمندان این حوزه پدید می آین این ساختارهای اجتماعی، یا به تعبیر دیگر بهتره بگیم که ساختارهای اجتماعی گفتگو بهتر است که توسط خود دانشمندان این حوزه بنا بشه. یعنی یک جور فعالیت معمارانه ما نیازمندیم. منی که استاد علوم، دانشجوی علوم سیاسی هستم، استاد علوم سیاسی، معلم هستم، فقط به فکر این نباشم که خودم یک چیزی را تولید بکنم، یک نگاه مدیریتی یا سیاستگذاری دانشی هم ما نیاز داریم که ما فکر بکنیم که چگونه میتوانیم ساختاری درست بکنیم که این دانش‌های ما روی همدیگه قرار بگیره، یک فرآیند تکاملی، نه به مفهوم ضرورتاً بهتر شدن، قوی‌تر بهتر شدن، بلکه از حیث قنای خود اون دانش فراهم بیاوریم. بنابراین این ساختارهای اجتماعی رو ما به عنوان پژوهشگر علوم سیاسی باید بهش فکر بکنیم که چگونه این ساختار اجتماعی گفتگو را بنا بنهیم که بتواند دانش رو ارتقا بدهد. یعنی یک تفکر مدیریتی، یک تدبیر به تعبیر بهتر، یک تدبیر مدیریتی هم لازمه و این چیزیست که ما کمتر بهش توجه میکنیم. یعنی اساسا راجع به اینا صحبت نمیکنیم. توی بحث آسیب شناسی مطرح میشود، آسیب شناسی این مفهوم عامه، عمومیه. ما باید مثلا جلسات، گفتگوها، همایش‌هایی داشته باشیم راجع به اینکه ساختار تدبیر کنیم که چگونه میتوان ساختار اجتماعی گفتگو در حوزه دانش سیاسی را پدید آورد. چرا؟ چون دانش سیاسی و هر گونه دانشی اساساً حاصل این گفتگوهای مکتوب، به خصوص مکتوب ماست و سخنران و گفتگوهای متدولوژیک ماست. یعنی بر اساس قواعد و زبان و دستور خاصی ما داریم دانش سیاسی تولید میکنیم. راجع به این ساختارهای اجتماعی گفتگو و چگونه تدبیر کردنش ما کمتر بحث و گفتگو کرده ایم و این بسیار اساسی است که یک کلونی مشخصی را ما درست بکنیم که از درون این دانش ما غنی بشود و فربه بشود. بعد دیگری که ما باید بهش توجه بکنیم برای دانش سیاسی و طبیعتاً از حیث آسیب شناسی بسیار اهمیت دارد، بحث عرض کنم خدمت شما تعاملات سیاسی یا محیط سیاسی یک کشور هست یا یک جامعه بین المللی هست یا یک بعد در واقع بعد سیاسی حاکم بر یک موضوع میتونه بگویم. مثلا در عرصه بین الملل فرض کنید مثلا بعد سیاسی که عرض میکنم عمومی، مثلا فرض کنید راجع به نجات پرستی که در مثلا اسرائیل و یا بحثی که در خصوص کشتار یهودیان مثلا انجام میشه، این هم خودش این فضای سیاسی حاکم بر یک موضوعه، فقط یک کشور مد نظر ما نیست. بنابراین خب تعاملات سیاسی در یک جامعه تأثیری میتوانند داشته باشند در تولید دانش سیاسی. اگر یک جامعه کاملا استبدادی باشه، جامعه سیاسی رو در سطحی بسیار بسیط و غیر مرکب خلاصه میکنه و بنابراین دانش سیاسی در اونجا زمینه بسیار کمتری برای تولید خواهد داشت، چون تعاملاتی در واقع وجود نداره، تعاملات سیاسی وجود نداره. کل جامعه ساده شده در حد یک رابطه یک دیکتاتور با یک جامعه یا یک الیت با یک جامعه. اینجا اون پویایی لازم وجود نخواهد داشت برای تولید دانش سیاسی. برعکس، هرچه که یک جامعه تکثری در درونش باشه، در از درون این تکثر تعاملات مختلفی وجود میاد و امکان شکل‌گیری دانش سیاسی بیشتر میشود. نمیگیم قطعی است، ولی بیشتر میشود، چون توی جامعه هم آشوب هم باشه. در اون جامعه آشوب هم باز شما فضای بازتری دارید نسبت به یک جامعه استبدادی. البته خب اینه که محیط سیاسی بسیار تاثیرگذاره در تولید دانش سیاسی در یک جامعه. و برای آسیب شناسی باید از این حیث، آسیب شناسی و سیاسی در مورد از این حیث بهش توجه بکنید. خب این تعاملات سیاسی و فضای سیاسی گاهی میتوانن در واقع نفوذ اندیشه های دیگر هم مد نظر قرار بگیره در سطح کلان. منظورم چیست؟ منظورم این است که فرض کنید شما در پیش از انقلاب ادبیات علوم سیاسی خیلی تحت تاثیر، یعنی ادبیات فعالیت های سیاسی و از جمله علوم سیاسی بسیار تحت تاثیر اندیشه های مارکسیستی لنینیستی هستش. بنابراین خیلی از موضوعات ثقیله از این دامنه فراتر بره، گذر بکنه. مطالعه فرهنگ سیاسی آمریکا از حیث موضوع غیر طبقاتی تقریبا امکان پذیر نبود. هر گونه مطالعه سیاسی در آمریکا تحت تأثیر مباحث امپریالیسم، مباحث نظام تولید جهانی و غیر ذالک انجام میگیره و امکان این که بشود چیزی فراتر از این مطرح بشه نداره. به همین سان موضوعاتی در ارتباط با یهودی ستیزی در اروپا، اگر شما بخواید مطالعه تولید دانش بکنید عملا امکان پذیر نیست، به خاطر اون محدودیت های سنگینی که از طرف مثلا صهیونیسم جهانی اعمال میشه و فشار وارد میکنه بر پژوهشگران. خیلی اصلا ورود نمیکنن در این موضوع، در این موضوع. و من یادم میاد دانشجو بودم در دانشگاه کانادا، لابال کانادا، اونجا یک بار یک آقای اومده بود سخنرانی میکرد راجع به جامعه چند فرهنگی و بحث اسرائیل در خاورمیانه. بعد از سخنرانیشون من بهشون گفتم که خلاص اسرائیل یک مشکلی در واقع پدید آورده و بحران ایجاد کرده، بحران ضد چند فرهنگی در واقع توی خاورمیانه پدید آورده در طی 50-60 سال گذشته. اون استاد محترم به من گفت که راست میگید، من قبول دارم، ولی خب من نمیتونم این اینجا بگم. استادی بود که از فرانسه اومده بود فکر میکنم، و در همون زمان یک کسی دیگری اونجا بودی که از همین اساتیدی که گرایشات شدید نسبت به اسرائیل داشت، وقتی این حرف به گوشش رسید یک آشوبی پا کرد و عملا کسی دیگه راجع به این موضوع صحبت نکرد، خاطر اون فضای خاصی که وجود داشت. در ایران خود ما هم چنین موضوعاتی وجود داره، تعارفی نداره. در ایران خود ما هم ممکنه در رابطه به یک موضوعی تابو بشه. این تابوها باعث میشه که هرچه تابوها بیشتر باشن دامنش گسترده تر باشه، اندیشه علم سیاست و دانش سیاست کمتر شکل میگیره. موضوع بعدی که در همین رابطه هست، در همین رابطه تعاملات سیاسی هست، بحث تقدم فعل سیاسی و پژوهشگری است در میان کسانی که میتونیم اسمشو بذاریم کارکنان دانشی. یعنی من اشتریان تحت عنوان کارکن دانشی محسوب می شود، شما یه دانشجو به عنوان کارکنان دانشی محسوب می شود. کارکنان دانشی علوم سیاسی هستید شما، همه ما به تعبیری. خب ما در یک عملا داریم در یک کارگاه داریم فعالیت میکنیم که اسمش بذاریم دانشگاه. تو این کارگاه ما کارکن هستیم، کارگر هستیم، داریم کار فکری میکنیم در این دانشگاه. در اینجا اتفاقی که افتاده تو این کارگاه اینه که یک مرز ظریفی وجود داره بین فعل سیاسی و پژوهشگری سیاسی. بسیاری از ما کارکنان دانشی یا کارگران دانشی به این تفاوت ظریف توجهی نداریم و یک آفت بزرگ برای علوم سیاسی در ایران است. شما محتملاً می توانید پژوهشگر علوم سیاسی باشید، ولی فعالیت سیاسی جناحی روزمره انجام ندهید. این حال اول بگم هر گونه پژوهشگری سیاسی وارد مبارزه می شود. یعنی وقتی شما درباره یک موضوعی پژوهش سیاسی میکنید، کشف میکنید و توصیه میکنید، توصیه‌ای که بر این مبنا انجام میدهید عملا وارد منازعه و مبارزه قدرت شده اید. یک جناح رو برتری دادید از حیث بعضی امتیازات بر دیگری، مثلا یک گرایش خاص رو در جامعه برتری ممکنه بدهید بر دیگری، برتری از این برتری گفتمانی، گفتگویی. افشا بکنید اندیشه های یک گروه را، امتیازی به گروهی بدهید و امتیازی از گروهی بگیرید، یعنی در ذات خودش پژوهشگری علوم سیاسی و هر گونه پژوهشگری دیگری در حوزه علوم اجتماعی و هر گونه پژوهش دیگری در حوزه‌های غیر علوم اجتماعی حتی وقتی شما انجام میدهید، یک بالانس قدرت رو در جامعه به هم میزنید. حالا این قدرت منافع میتونه باشه، قدرت مفهوم ریاست میتونه باشه. این پژوهشگری در ذات خودش این رو داره. پژوهشگری خونسای مطلق ما نداریم. این پژوهش‌های ما بالاخره یه جایی می‌خورن، یک جایی بالانس قدرت رو به هم می‌زنن، خواه نخواه. این یک نکته است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. بلده. اما سعی ما بر این است که به عنوان فعل سیاسی اینو نگاه نکنیم، به عنوان یک پژوهشگری که فعالیت ذهنی داره می‌کنه در ارتباط با این موضوع و عمل در عمل سیاسی به شکل مستقیم، در کنش سیاسی به شکل مستقیم ورود ما نمی کنیم. اما انتظاری که جامعه از ما داره این است که تقدم فعل سیاسی بر پژوهشگری داریم. انتظاری که خود دانشجویان از ما دارن به همین سال است. شما درصد بسیار بالایی از دانشجویان علوم سیاسی وقتی میری سر کلاس علاقه دارن شما راجع به مسائل روز صحبت بکنن، علاقه دارن راجع به فلانی و فلانی جناح و هم دعواهای سخیف جناحی که وجود داره خیلی لذت میبرن که شما برید راجع به اینا با اینا صحبت کنید و تلاش زیادی باید انجام بشود که ما در پی کشف قانونمندی توی گیومه عرض میکنم، یعنی همبستگی‌های روابط اجتماعی ما داریم کار میکنیم. ما میخواییم قانونمندی قدرت رو کشف کنیم و البته از توی این توصیه ها هم در میاد، ولی بالاخره اون چیزی که به اصطلاح بازاری یا راسته کار ماست مقوله قدرت، نفوذ و قدرت. ما میخواییم این رو بشناسیم در وهله اول، مقوله قدرت و قانونمندی های حاکم بر قدرت ممکن شناسایی بکنم. عرض کردم قانونمندی رو با تسامح به کار میبرم. خب تا بخواییم اینو جا بندازیم دوره لیسانس تمام شده و دیگه فرصتی نمیده. حالا یک گروهی هم داریم، احتمالا بعضی از شما عضوش باشید، گروه شبکه علوم سیاسی ایران توی تلگرام. اینجا ما به شدت تلاش میکنیم که فعالیت علوم سیاسی بازتاب پیدا بکنه در اینجا و فعالیت های پژوهشگرانه علوم سیاسی در اینجا بازتاب پیدا بکنه. چرا؟ که بتوانیم ترغیب کنیم و تشویق کنیم فعالیت‌های معطوف به دانش را، فعالیت‌های علمی را در حوزه علوم سیاسی گسترش بدیم. یک کار برای خودمون تعریف کردیم، یک رساله برای خودمون تعریف کردیم، اما همینجا شما مشاهد هستید که فعالیت‌های از دوستان و دانشجویان و جوانی که به شدت علاقه‌مند به فعالیت‌های چریکی و حالا از هر سنخش هستن و وقتی که مانعشون میشید اعتراض بگن که آزادی نیست، اعتراض میکنن که این علوم سیاسی بشه دردی میخوره. پس این علوم سیاسی به درد میخوره، ولی به دردی نمیخوره که شما بیاید توی این دعواهای جناحی رو بیاید اینقدر بزرگ بکنید. خب میشه روزنامه دیگه، میشه همین دعوای این گروه های خرد و کلانی که دارید ببینید. مخالفتی نداریم، اونا در جای خودشون محترم انجام بشه، ولی اینجا ما میخوایم فعالیت ذهنی انجام بدیم، فعالیت فکری برای کشف قواعد و قانونمندی ها، ولی به خرج کسی نمی. بنابراین جامعه از ما انتظار داره که تقدم فعل سیاسی بر پژوهشگری داشته باشیم. کارکنان دانشی هم این تصور رو دارن خیلی وقت. منظورم کارکنان حتی استادان هم هستن بعضی وقتا تصورشون هست. کسی مخالف نیست که فعالیت سیاسی هم یک استاد دانشگاه بکنه. خوبه، این شیرادی نداره. ولی اینا رو باید از هم تفکیک بکنه دیگه، تا تفکیک ظریفی انجام بده. نکته دیگر در وقتم داره تموم میشه، بحث تبخور متدولوژیک است که خیلی مهم است برای تولید دانش سیاسی و برای مطالعه آسیب شناسانه علوم سیاسی در ایران. ببینید تبخور متدولوژیک در حد اجمالی اون، البته نه در حد یک استاد متخصص متدولوژی، عامل بسیار مهمی است برای اعتماد به نفس، افزایش اعتماد به نفس برای تولید علم. از حیث اعتماد به نفس در تولید دانش ما کمتر به متدولوژی توجه کردیم. متدولوژی به ما کمک میکنه اگه ما با چارچوب‌های متدولوژی آشنا بشیم به شکلی که دیگه از متد نترسیم، از متد نترسیم، زبان ما باز میشود. مثل کسی میماند که لکنت زبان دارد و این لکنت زبانش خدای نکرده از حیث ترسه، میترسه که حرف بزنه. این ترس باعث میشه که اصلا حرف نزنه. ترس و فقدان تبحر و متدولوژیک سبب میشود که ما نتوانیم سخن بگوییم در حوزه علم سیاست، نمیتوانیم کشف بکنیم پدیده های سیاسی. بنابراین متدولوژی بسیار مهم از این هست و ما به این بلوغ متاسفانه در جامعه علم سیاسی ایران نرسیده ایم. یعنی در حوزه متدولوژی اون اعتماد به نفس لازم رو نداریم. امروز یک بزرگواری داشت صحبت میکرد درباره بحث نظرسنجی ها و مثلا میگفت که نظرسنجی ها در ایران این مشکلات رو داره به خاطر اینکه ما دچار یک نوعی خودکمبینی ملی ترویج داره داده میشه در سطح رسانه های مجازی و غیر ذالک، استخفاف میکنیم خودمون تحقیر میکنیم. هر گونه نظرسنجی بایاس شدیدی داره، انحراف شدید داره به خاطر این موضوع. بنابراین ما باید نتیجه که گرفتن ایشون این نتیجه خوبی هم بود، بنابراین ما باید به تنقیح متدولوژی هامون بپردازیم در ارتباط با ایران. یعنی متدهایی رو درست بکنیم که بتونه در این مشکل فائق بیاد که بتواند افکار عمومی رو روشن‌تر نشون بده. این در جامعه ما مشکلی است که برای این مشکل باید تدبیر متدولوژیک در دانش سیاسی بیاندیشیم. برای جامعه دیگه یا جامعه دیگری ممکنه چنین نباشه. بنابراین تبحر متدولوژیک و فعالیت متدولوژیک عامل دیگری است که ما بهش در علوم سیاسی ایران کمتر از این حیث توجه کردیم. عامل آخر با توجه به اینکه وقتم داره تمام میشه، بحث نقد اداره و نظامات مدیریت. این در ارتباط با همون موضوع ساختارهای اجتماعی گفتگو است. گفتم ساختارها باید توسط دانشمندان این حوزه بنا بشه. اینجا نقش در واقع این ساختارهای گفتگویی دچار مشکل شده به دلیل اینکه ساختارهای گفتگویی تبدیل شدن به ساختارهای اداره و نظامات مدیریتی. از سوی ادمنستریشن، از سوی دیوان سالاری داره این ساختارها برای ما درست میشه و تولید میشه. خب این ساختارهای اداری مصیبت بزرگی برای ما درست کرده که میبینید دور میدون انقلاب و کوچه بسکوچه میدون انقلاب و پایان‌نامه نویسی و مقاله نویسی و دزدی و از این حرفا چقدر زیاد شده. ببینید این نقش در واقع اداره و نظامات مدیریتی از حیث مقررات استخدام استاد، از حیث استخدام، از حیث امنیت شغلی استاد بسیار مهم. باید همه اینها ما بهش تدبیر بکنیم توی نظام اداری. ولی تمام اغلب اون تدابیر مدیریتی که در نظام اداری وجود داره، اغلب اونا در جهت خلاف رشد دانش سیاسی و دانش‌های دیگه به نظر من در ایران شکل میگیره. شما مثلا در مثال از میکنم تکلیف میکنید که حتما باید یک مقالاتی با یک ویژگی‌های خاصی تولید بشود. این مقاله با یک ویژگی‌های خاص که تولید شود همه رو میکشونه سراغ اینکه کارمند بشه، تولید بشه، یعنی استاد کارمند بشود. من مخالف این معیارها نیستم، منتها میگم این معیارها رو باید یه جوری طراحی و بازطراحی بکنیم که این اتفاق نیفته که مثلا من حتما باید ان تعداد مقاله فلان داشته باشم، 100 تا 200 تا بعد استاد تمام هستم، بعد فلان هستم، بهمان هستم. ولی واقع امر اینه که این مقالات من تو اون ساختار اجتماعی گفتگو که عرض کردم هیچ نقشی نداره، تجزیه شده است. من استاد تک و تنها میشتم یه سری مقاله در جای مختلفی نیستم، این مقالات منم کسی نمیخونه، در اون فرایند اجتماعی تولید دانش قرار نمیگیره و کاملا نقطه‌ای میشم من. وقتی نقطه‌ای بشه، این نقطه‌ای که به هیچ جای مرتبط نیست، نقطه‌ای که به هیچ جای مرتبط نباشه، اون فراینده شکل نمیگیره. یک چیزی تولید شده، مقاله خوبی تولید شده، ولی به این نمیگیم دانش.
ایپونا، دیدبان سیاست‌گذاری ایران، ایران پالیسی واچ نیوز ایجنسی، کمک به ارتقای مدیریت و خط مشی گذاری ملی، مطالبه پاسخگویی و شفافیت ارائه مطالب آموزشی، خبری و تحلیلی. www.ipona.ir در تلگرام، بله، آپارات، توییتر و اینستاگرام ما را دنبال کنید.